أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. در مباحث گذشته پیرامون رابطه علم و دین در شرح و تفسیر نامه شیخ الرئیس جناب ابن سینا به ابو سعید ابوالخیر رسیدیم به این قسمت از نامه ابن سینا که فرمود بهترین عمل آن است که از نیت خالص سرزند. ریشه همه فضیلت ها حکمت است. به قول قوه الهی در این دو جمله ابن سینا در این جلسه عرایضی رو عرض کنیم. اما اینکه فرمود بهترین عمل آن است که از نیت خالص سرزند، جهتش آن است که ارزش هر کاری به حسن فعلی و حسن فاعلی است. محور ارزش ها در کارها دو چیز است که هر کاری هم باید حسن فعلی داشته باشد هم حسن فاعلی. یعنی هر کاری که هم با نیت درست انجام بشود هم خود کار صحیح و درست باشد. به عبارت دیگر بهش رفتن دو شرط دارد. آن کاری که انجامش انسان را به بهشت سعادت میرساند هم حسن فاعلی داشته باشد، انسان با نیت الهی اون کار را انجام بدهد، و همین که اون کار درست باشد. بیان مطلب این است که ما اگر یک کاری رو کار درستی را انجام دادیم اما نیت ما الهی نبود این کار فاقد ارزش است. چون که اگر ما یک کاری را با نیت الهی انجام دادیم اما کار ما درست نبود این هم فاقد ارزش است. در ادبیات دینی جامعه ما بسیار تبلیغ شده است که کار باید با نیت خوب انجام بگیرد، کار باید برای خدا انجام بگیرد، اما اون محور دوم کم به او پرداخته می شود که اگر کاری صرفا برای خدا بود این کار واجد شرایط اصلی نیست. در کنار برای خدا بودن خود اون کار هم باید درست انجام بگیرد. مثلا اگر کسی مدرسه‌ای می‌سازد، مسجدی می‌سازد برای خدا، اگر نوع ساخت اون بنا ساخت درستی نباشد اون کار فاقد ارزشه. اگر کسی مدعی است میگوید من برای خدا درس میخوانم اما نمره قبولی برای من کافی است این فاقد ارزشه. برای اینکه اگر کسی خواست کارش ارزش واقعی داشته باشه هم برای خدا بودن لازم است همین که اون عالی ترین مرتبه را کسب کردن. مفهوم کار بحث مبسوطی است الان فقط اشاره به اون میکنیم. ما در ادبیات دینی ما فراوان میگوییم کار برای خدا، برای خدا نماز خوندن، برای خدا درس خوندن، اما این مفهوم باز نشده در فرهنگ دین که این کار برای خدا یعنی چه. تئاتر تعبیر میکنیم به کاری که همراه با قربت الله باشد، کاری که تقرب به خدا برای انسان بیاورد. چگونه ممکن است انسان با اعمال و کارهایش تقرب به خدا پیدا بکند؟ این قربت الله، این برای خدا بودن ها چیست؟ یک نکته مهمی در اینجا قابل توجه است، آن این که آیا در فرهنگ دین این که کار برای خدا باید انجام بشود قربتن الله بوده باشد، آیا فقط قصد اون منظور است یا تقرب هم باید حاصل بشود؟ نوعاً ما کارهامون رو فقط با قصد قربت انجام میدهیم، آیا این قصد باید تحقق پیدا بکند یا فقط در مرحله قصد میماند؟ خب معنای قربت الله، معنای کار برای خدا، دست برای خدا، تدریس برای خدا این است که انسان به خدا تقرب پیدا بکند. خب معنای تقرب به خدای سبحانی که منزه از مکان و مبرای از زمان است چیست؟ آیا تقرب شیء به شیئیست؟ خدا که منزه از مکان و زمان و هیئت و احکام ماده است، پس معنای تقرب به خدا چیست؟ خلاصه مطلب این است که وقتی در فرهنگ دین گفته می شود کار برای خدا، که انسان باید با نیت خالصانه کار انجام بدهد تا انسان را به خدا نزدیک بکند، معنای نزدیکی و تقرب به خدا این است که انسان می تواند به وسیله این کار متصف به اوصاف الهی بشود، متعدد به آداب الهی بشود، متخلق به اخلاق الهی بشود. قربتن الله یعنی متصف شدن به اوصاف الهی. یک نکته دقیقی است، این رو عزیزان یک بار بیشتر توجه کنند. از یک طرف به ما گفتند این عبادت ها باید با قصد قربت باشد، نماز و مانند نماز باید با قصد قربت باشد، انسان به وسیله این عمل به خدا تقرب پیدا بکند. از اون برم به ما گفتند تقرب یعنی متصف شدن به اوصاف الهی، انسان به اوصاف الهی متصف بشود. خب ما 10 سال 20 سال کار برای خدا کردیم، 20 سال نماز خوندیم، قصد قربت هم داشتیم، آیا باید جستجو بکنیم که این تقرب حاصل شده یا نه؟ بالاخره هم این نمازی که ما خوندیم آیا متصف به اوصاف الهی شدیم یا نه؟ مثلا به ما گفتن شما هر شب در سحر و در وقتهای مناسب به خدا عرض کنید و از خدا بخواهید الهی العرض، خدای من عرض کنید. آیا منظور در فرهنگ دین این است که ما مردم دائما گناه بکنیم، دائما خطا بکنیم و دائما هم از خدا بخواهیم الهی العرض؟ آیا این در فرهنگ دین چنین چیزی وجود دارد؟ بلاخره خطا و گناه هم یه حد و حدودی داره. معناش این نیست که انسان همیشه گناه بکند و همیشه بگوید الهی الله. میدونید منظور این چیست؟ ابتدا انسان که آلوده به گناه از خدا میخواهد که الهی الله خدای من رو عفو کن، اما وقتی یه قرار جلوتر آمد میخواد متصف به صفات الهی بشود. یکی از صفات الهی عفو کردنه. انسان در مرحله بعدی میگه الهی عفو، یعنی خدایا به من عفو کردن را بیاموز که من هم به صفات تو متصف باشم. اگر به ما گفتن در نماز شب بلنشید مثلا فلان مقدار ممکن بگوید الهی العفو، برای که در فردا در جامعه من بتونم به این صفات الهی متصف باشم. تا اگر کسی گفت بالای چشم تقویم رو مرتد تلقی نکنم، صفت عفو را از خدا خواستن. پس این تقرب یعنی متصف شدن به اوصاف الهی. نیت و قصد قربت در کارهای عبادی شرط صحت است. در کارهای عبادی اگر انسان قصد قربت نداشته باشه اون کار باطله. در وقتش باید اعاده و در خارج وقت باید قضا انجام بده، ولی در مطلق کارها شرط ارزش است. و خلاصه مطلب در این قسمت فرمایش ایشون که فرمود بهترین عمل آن است که از نیت خالص سرزند، این است که حرمت و ارزش هر عمل صالح به مقدار معرفت عامل و اخلاص است. هر چقدر انسان معرفتش بیشتر که ناظر به حسن فاعلی است و اخلاصش پررنگتر که ناظر به این دو رکن است، این عمل ارزش پیدا می کند. اون با فرمود ریشه همه فضیلت ها حکمت است. امیدواریم با قول و قوه الهی بتون در این باری چند جلسه عرایض رو عرض بکنیم که حکمت چیست، راه رسیدن به حکمت چیست. فرمود ریشه همه فضیلت ها حکمت است. حکمت در فرهنگ قرآن کریم فلسفه مصطلح نیست، فلسفه در کنار علوم دیگر نیست، چه این که حکمت از علم و دراسه نیست. علوم دو دستن. این رو توی یکی از این کتاب ها به صورت تفصیل آوردیم، ظاهرن اون کتاب دلیل معرفته، که علم دو دستن، علوم دو دستن. یک عده، یک دسته علم، علم دراسه است، یک دسته دیگه علم وراثه. علم دراسه علوم مدرسه است که انسان باید با جان کندن در مدرسه حوزه و دانشگاه بعد از سالیانی یک چیزی بیاموزد و اون هم معلوم نیست تا کی در اختیار اوست. یک علمی هم داریم که اون علم الوراثه است، از راه وراثت به انسان میرسد. مگر نه آن است که هرگاه وارث بخواهد از مورث ارث ببرد رابطه میخواهد؟ اگر کسی از دنیا رفت تا زمانی که فرزند اوست غیره نمیاد ارث ببره. اگر کسی آمد که من ارث میبرم، میگن تو چه ارتباطی با مورث داری؟ در وراثت رابطه لازم است. اگر وارث با مورث ارتباط داشت ارث میبره و الا بیگانه ارث نمیبرد. در امور مالی وارث، این نکته رو عزیزان خود رو بیشتر توجه کنن، در امور مالی وارث بعد از مردن مورث ارث میبرن، چون تا مورث زنده است که ارث نمیشه. وقتی مورث مرد وارث در امور مالی، ولی در علم شرطش به عکس است. وارث تا نمیرد از مورث ارث نمیبرد. انسان تا از طبیعت خود نمیرد و انسانیت و جان فطرت الهی خودش را احیا نکند ارث نمیبرد. انسان در وادی علم و اندیشه میتواند وارث معلم اول بشود. در اصطلاح فلسفی گفتن معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، اما در فرهنگ دین گفتن معلم اول خاتم الانبیا است صلوات الله و سلام علیه. و معلم ثانی امیرالمومنین است. علم مال این هاست. وجود مبارک پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه خدا علیهم السلام معادن علم الهی است. اگر کسی خواست علم الوراثه نصیب اینها بشود، باید ارتباط روحی و ارتباط جانی با اونها برقرار بکند. این که مرحوم صدوق نقل کرد از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاه و طیب و ثنا که وجود مبارک پیغمبر فرمود انا مدینتون حکمه و هیل جنه و انتیا علی و بابها، فرمود من شهر حکمتم و حکمت همون بهشت است. و یا علی تو در این بهشتی. یعنی اگر کسی خواست به بهشت برود، به حکمت برسد، به فعلیت انسانی خود نائل آید، این در و آن در نزند. راه فقط منحصر به راه ولایت است. و انتیا علی و باباها، پس حکمت می شود بهشت. و پیغمبر می گوید من شهر حکمتم. اگر کسی خواست علم الوراثه نصیب او بشود، باید با پیغمبر و آل پیغمبر سلخیت پیدا بکند. اونها چه کسانی هستند و ما چگونه سلخیت پیدا کنیم؟ قرآن فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فرمود اینها مثل اعلای طهارتند. شما اگر خواستید به اینها سنخیت پیدا کنید، در وادی طهارت باید سنخیت پیدا کنید. تا زمانی که جان انسان آلوده به پلیدی هاست، این جان با پیغمبر و آل پیغمبر سنخیت پیدا نمی کنه. پس علم الوراثه زمانی حاصل می شود که وارث بمیرد آن قائد ببرد، برعکس وراثت‌های مالی که مورث باید بمیرد تا وارث ارث ببرد. در وادی معنویت و معرفت انسان تا نمیرد به او ارث نمیدهد. فرمود موتو قبل انت موتو. انسان باید از حیوانیتش بمیرد و به انسانیت احیا بشود تا بتواند سلخیت پیدا کند. پس حکمت از علم و دراسه نیست تا در کلاس درس حوزه و دانشگاه کسب بشود. برادران عزیز، سروران محترم، اون چی که ما از کلاس درس حوزه و دانشگاه می آموزیم، اینها چیزهایی نیست که جان انسان را تأمین بکنه. بله اینها تا حدودی سرکلی میتواند بوده باشد، و الا اینجور نیست اونچه که قواعد و فرمولهایی که ما تو کلاس آموختیم برای ما بماند. قرآن کریم فرمود و من کم من یورد تو الى ارزن الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. ایدهی هستن که در پایان اون هرچه خواندن از یادشان برد. این مخصوص دانشگاه نیست. ما کم نداشتیم مراجع تردیدی در طول تاریخ که پایان عمر مقلد شاگرد خودشون شدن. این علوم حوزه و دانشگاه بهش اعتبار نیست. این علوم دنیایی در برزخ راه ندارد. به فکر خودمون باشیم که این علوم حوزه و دانشگاه با تمام ارزشی که دارد، انسان باید به فکر جان خودش بوده باشد. وزان علم و جان انسان مثلش این است که آب باران، آب باران است. همین آب باران اگر در گلستان ببارد، گلستان را خرم‌تر می کند، گلها را خوشبوتر می کند. همون آب اگر در مزبله کشیده شود، مزبله و خرابه را متعفن‌تر می کند. جان انسان اگر گلستان بود، این علم بهاری تر می کند انسان رو. اگر جان انسان مبتلا به پلیدی بوده باشه، همین علوم حوزه و دانشگاه بر رضاحت انسان و بر بدبختی انسان می افزاید. پس بنابراین حکمت از علم و دراسه نیست، علم و وراثه است. و نکته دیگر این که حکمت گرفتنی نیست، حکمت هوس، حکمت تفضل است، حکمت اعطایی است، حکمت پاداش خداوند سبحان است که بر اساس مشیت حکیمانش به انسانهای نیک اعطا میکند. بلکه یک جمله برادران عزیز، حکمت جذبه است، حکمت جاوزه است. ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور بر دل آگاه رسد. حکمت بر اون جانی که از پریدی ها رهیده باشد اعطا می شود. لذا قرآن کریم نمونه هم به ما نشون داد، فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. این حکمت چیزی نیست که کسی از کلاس درس بخواند بگوید من 50 سال در حوزه درس خواندم، 20 سال در دانشگاه درس خواندم، شدم حکیم. نه، حکمت هست. ظرفیت انسان اگر به حد نصاب در طهارت رسید، فیض الهی فوران می کند. و لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. هبه ما بود، اعطای ما بود. من و شما در حوزه و دانشگاه اگر توانستیم در کنار علوم اصولی و برهانی و فرمولی جانی برای خودمون درست کنیم که این جان محل حبوط حکمت الهی بشود، من و شما می شویم عالم فرزانه. و الا می مانیم عالم بیچاره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. انشاءالله این بحث حکمت بحث شیرینی سرد، هفته‌های آینده ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین. tebyan.net انجینی صوتی